دانشجویانه برگزار بکنیم. ایشون موقع دانشکده توانبخشی تشریف داشتن و منم در علوم پزشکی ایران. از اونجا این شروع آشنایی ما رقم خورد که بالاخره 20 سال از 64 تا 84.
بعد به مؤسسه رویان شما هم بودید کنار دکتر سعید.
وقتی که این همکاری شروع شد با دانشکده توانبخشی، متعاقبش جهاد علوم پزشکی ایران تشکیل شد، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران. دکتر سعید مسئول بخش طراحی و تحقیقات جهاد دانشگاهی بودم و منم مسئول جهاد دانشگاه دانشکده پزشکی. در همون زمان موضوع احداث مراکز درمان پیشرفته ناباروری به فکر یه سری جوانان برومند اون زمان رسید و دکتر سعید به جد این ایده رو پیگیری کردن و نهایتاً تأسیس مؤسسه رویان و متعاقب اون تبدیل مؤسسه رویان به پژوهشگاه رویان و امروز هم پژوهشگاه رویان.
در رابطه با رویان، موقعی که کارشون رو خواستیم شروع بکنیم، در رابطه با نام مؤسسه فکر شد. رویان یکی از کلماتی است که عنوان رو بله رویش دهنده، رویاننده. از اون ور رویان به معنای جنین هم هست.
بله.
خیلی جالبه موقعی که این اسم انتخاب شد و موقعی که در رابطه با این موضوع مقاله که چاپ شد گفته بودن اسم اولین رده سلولی رو رویان گذاشته بودن، خارجی گفته بودن که شما نمیتونید اسم مؤسسه رو اسم یک رده سلولی بذارید. بعد گفته بود، در جواب گفته بودن رویان در فارسی یعنی جنین، امبریو.
آقای دکتر شاوردی، گفتیم یه سری هم بریم سیمین دیگه، اگه موافق باشید الان اگر وقتش باشیم با هم یه سری بریم سیمین زعفرانی.
بخیر، منطقه زعفرانی یک منطقه خاصه برای دوستان ما تو رویان.
پس همین حالا اگه موافق باشیم بریم با
ما. حتما حتما.
دکتر سعید، اولین مشکل بعد از خرید تجهیزات تأمین مکانی برای رویان بود. همین کافی بود تا رهبری به بنیاد مستضعفان توصیه کنند یکی از ساختمانهایش را در اختیار مؤسسه قرار دهد.
ما رفتیم پیش آقای خامنه ایشون، گفتیم آقا پول کم داریم سال 60، آدم این همه راه رو میگن چرا؟ گفتیم هفت
میلیون.
خب بدید بهش. این هم هر پول گذاردیم ولی واقعا هفت میلیون کم داشتیم. گفت هفت میلیون.
آقای دکتر شاهفردی، رسیدیم به جایی که شما خیلی خاطره دارید و نقطه آغازی است برای شما و دکتر سعید. سیمین زعفرانیه،
این ساختمانی که الان میبینید که حالا یک ابهتی پیدا کرده، خب یه زمانی توی این ساختمان شاید چون در اختیار بنیاد بود 5-6 خانواده زندگی میکردن. ما یکی از مشغله هامون این بود که موقعی که این بنیاد رو در اختیار داده بود که بتونیم این دوستان رو با سلام صلوات از اینجا خارج بکنیم و بخش درمانی رو توش مستقر بکنیم. برای موتوربرق چون این کار درمانی می‌خواست اینجا انجام بشه، از تبریز دکتر با ارتباطات و مثلا از طریق وزارت بازرگانی موتوربرق اینجا رو تهیه کرد. خیلی برخلاف خاطراتی توی این ساختمان و این مجموعه هست، اما اتفاقی که افتاد با تولد سیمین واقعا خستگی های اون آماده سازی و اون گرفتاری هایی که تو این فرایند آماده سازی داشت از ذهن و جسم و دل بچه ها بیرون رفت و ماندگار شد توی تاریخ.
خیلی خاطره اینجا هست، سیمین، تولد سیمین و همین سیمین زعفرانیه.
خیلی سالای سختی بود.
زهره از آبادی، مدیر پرستاری پژوهشگاه رویان.
من یادم مؤسسه رویان خب یه خونه ای بود توی زعفرانیه.
دکتر حمید گورابی، رئیس اسبق پژوهشگاه رویان.
برای گرم کردن اونجا خود مرحوم دکتر کاظمی با وانت و اینا این گازوئیل رو منتقل کرد و ریخت توی مخزن سوخت اونجا.
Thank you. یک سال بعد از تأسیس رسمی رویان، درمان ناباروری با روش IVF نتیجه داد و اولین نوزاد به دنیا آمد. همزمان امید هم در خانواده رویان شکافت. اولین نوزاد لقاح آزمایشگاهی سیمین نام گرفت، همنام با کوچه ای که ساختمان کوچک رویان در آن واقع بود.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اولین مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت. این نوزاد دختر با وزن و قد طبیعی در مرکز IVF جهاد دانشگاهی مؤسسه رویان از مادر 31 ساله با عمل سزارین متولد شد.
جنگو اینجا هم کوچه سیمین
دیگه. بله. مشان گفت خواب دیدم. نه سیمین، من گفتم ما بیا خیلی. ان
شاء الله که سالم باشه و شما رو بالا سرش سلامت باشه.
دختری که به دنیا آمد نامش رو همسو گذاشتم با سیمین که الان نزدیک شاید حدود 27-28 سالش باشه و این در واقع دختر خانم باز همراه رویان هست و در برنامه بعد توی موضوعات مختلف.
دکتر عبدالحسین شاهفردی، رئیس پژوهشگاه رویان.
خانواده خیلی در واقع عیاق و با مجموعه رویان هم خیلی عیاق هست.
بیشترین ارزی که از کشور برای درمان خارج میشد متعلق به بیماری‌های قلبی، سپس درمان ناباروری.
دکتر سعید کاظمی آشتیانی.
میزان موفقیت 11%. این 100 تا مریض که ما این مبلغ رو بهشون میدادیم، 11 جنین به ما تحویل داده میشد.
اشاره به موفقیت در درمان به میزان 40% پر ترانسفر یکی از افتخاراتی است که پژوهشکده رویان در درمان نازایی بدان نایل شده است.
دکتر سعید. دکتر سعید پیشنهاد برگزاری کنگره ناباروری خاورمیانه در کشور را ارائه داد. مسئولان موافق بودند. برگزاری یک دور کنگره خاورمیانه در ایران آرزویی بود برای بچه‌ها. با وجود همه تردیدها که مهمترینش بیم از بی‌تجربگی و استقبال نکردن بود، بالاخره مقدمات برگزاری اولین دوره کنگره فراهم شد. مهمانان خارجی که برای اولین بار پایشان به ایران باز می‌شد، با احتیاط می‌آمدند. فکر می‌کردند کشور اینقدر جنگ زده و عقب مانده است که وقتی می‌خواهند از فرودگاه به سمت محل برگزاری جشنواره بیایند، از خیابان‌ها گاو و گوسفند رد می‌شود. چقدر سخت بود اصلاح نگاه‌های اولیه آنها به ایران. این اتفاق هم کار مثبت فرهنگی برای کشور بود و هم کار علمی.
خیلی جالبه که موقعی که می‌خواستن بیان، حالا بعضی از دوستانشون بهم گفتن که مطرح می‌کردن که آقا ندید ایران امکانات جا نداره، مثلا وسیله حمل و نقل اینطوری است، این مشکلات رو داره. خیلی تو این قضیه فضا رو سنگین کرده بودن. ما اولین کنگره رو در سالن اجلاس برگزار کردیم. سعی کردیم یه مجموعه خیلی با ابهتی باشه،
با شکوه باشه.
آقای دکتر کاظمی واقعا یه حساسیت خاصی داشت. موقعی آمده بودم میترسیدم، بعضیشون میترسیدن که میان ایران، برگشتن پاسپورتشون رو بهشون ندیم که نتونن سوار هواپیما بشن.
Good evening. Dr. Kaazemi, how are you? I didn't have the chance to see you this morning. On behalf of the Middle East Fertility Society, I would like to congratulate for the sixth time the Royan Institute.
I want to thank the organizer and the organizing committee of the Royan International Congress.
تا زمانی که سبب ما سعی کرده بودیم، حالا با تعاملاتی که دکتر داشت، این مهمونا رو از هواپیما تحویل می‌گرفت و موقع برگشت تو هواپیما تحویلشون میداد. یعنی آب تو دلشون تکون نخوره که این حس بقیارون رو امنی بکنه. وقت اینو خدمتون میگم، تو این 23 دوره افرادی آمدن اینجا به عنوان سخنران، به عنوان برنده و برگشتن. اینا همشون سفیران کشور ما شدن. پروفسور یانیش یکی از اون افرادی بود که از آمریکا اومده بود ایران و برگشته بود، یه مقاله ای رو به چاپ رسونده بود که به من موقعی که می‌خواستم برم ایران گفتن آقا برید توی خیابوناش امنیت نداره. بعد نوشته بود تو همون مقاله که تو همین مجله تو خود آمریکا چاپ شده بود، امنیت تک تک خیابون‌های شهرستان‌های ایران از پایتخت آمریکا امنیتش بیشتر. من فکر می‌کنم که شما هر کار فرهنگی بکنی جایگاه و ارزش این اتفاق رو نداره.
Officials of the Royal Fertility and Reproductive Research Institute, the most active center for cell and infertility treatment in Iran, who are also the organizers of this annual congress, believe that during the past four years, which this congress has been taking place, the scientific knowledge and expertise of Iranian researchers and doctors.
Iran, as a country who is developing these procedures, wants to have an important impact. They are just doing it the right way as they.
پس از ورود به عرصه‌های مختلف درمان ناباروری، حالا وقت آن رسید که رویانی‌ها به مرزهای جدید دیگری از دانش جنین‌شناسی پا بگذارند. شبیه‌سازی و سلول درمانی دو علم نوپا برای ایران و رویان بود.
جمهوری اسلامی رو برسیم به مرتبه‌ای که در یک تکنولوژی پیشرفته، حالا امروز بهش میگن های تک، بتواند علم بفروشد به جای نفت.
دکتر سعید،
دکتر بهاروند هم واقعا یکی از اون لطفا و عنایت‌های خداوند به مجموعه روی این ارزوبون بود. دکتر بهاروند یک جوان لور پر انرژی و پرتلاش و یه انسانی مثل دکتر کاظمی که این رو شکارش کرد، شناختش،
کشفش کرد
و واقعا برایش سرمایه گذاری کرد. تجربیات خوبی رو پیدا کرد، اما لازمش این بود که در سطح جهانی هم این رو تجربه بکنه. واقعا موقعی که تصمیم گرفت که بره، اون مجموعه که تو استرالیا رفته بود ارتباطاتش تا الان ادامه داره و این ارتباطات معنوی هان، علمی فراتر از بحث‌های علمی.
دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان.
که بهاروند به کار علمی داشت، خود اونا مونده بودن که این آدم چطوری روزی 15-16 ساعت تو آزمایشگاه داره کار میکنه و کاری انجام داد و واقعا تجربه رو اندوخت. موقعی که اومد توی در واقع برگشت و اولین ردای سلولی بنادی که قبلش شروع کرده بود و بعد از این اومد تو آزمایشگاه تو ایران در واقع راه اندازی کرد و تولید کرد، خیلی از محققین داخل قبول نمی کردن. احساسشون بود که واقعا این کار خارج از کشور انجام شده.
باورشون نمی شد
و خیلی از افرادی که خیلی آدم های منصف و با اخلاق دیم بودن می گفتن یا کار بزرگی شده یا اینا رده سلولی رو از خارج از کشور آوردن. مقام معظم رهبری بعد از این مطرح کرد که بلکه خارجی ها ما رو تایید کنن، داخلی ها ما رو باور کنن.
راجع به این قضیه هسته‌ای و همین کارهایی که در زمینه هسته‌ای شده که اونم بسیار کار با عظمت و مهمی است، من گفتم این کاری که این جوانای جهاد کردن سر این قضیه سلول‌های بنیادی، این کمتر از اون کار نیست، عظمتش و اهمیتش بسیار بالاست. این پیشرو بودن در این قضیه خیلی ارزش داره و شما الحمدلله در این میدان پیشرو هستید، جزء پیشروان هستید.
اولا من جو سخنگوی یک جمع هستم و خدمت گذار. اون چه که عرض میکنم تلاش همکاران است که شبها ساعت 11 من تلفنی باشون از منزل هستم، من منزل اون رو تو آدم صحبت میکنم و بعد موقع کارشون دارم این وقتاق میدم به سشته، یعنی وقتی آزمایشای و جواب میده میگن دارن سجده.
اینکه یه کار خوبی رو انسان توفیق پیدا کنه بعد به سجده بیفته، این خیلی با ارزش. اینا چیزایی است که میمونه، بدانید که اینها در تاریخ اینا خواهد موند، اینها میمونه در تاریخ. این کارهای اصیل، نقطه های اصیل، اینا همون سلولای بنیادی زا، اینا اینا همون سلولای بنیادی رفتار بشری همین هست. در طول قرنهای متمادی ایرانی ها همواره نگاه کردن به خودشون به صورت یک مجموعه‌ای که توان کار ندارن.
من میخوام بگم این حسی که توی جامعه علمی ما بالاخره سالهای سال رخنه کرده بود و مونده بود این بود که کار بزرگ ما نمیتونیم انجام بدیم، خودمونم خودمون رو باور نداریم که این کار میتونه انجام بشه.
کار بزرگ رو فکر میکنیم فقط برای اون برابی
اون برابی.
این فرهنگ هنوز توی کشور ما ریشه داره، یعنی هنوز این رسوبها متاسفانه در کشور ما هست. یه عده هنوز هم که هنوز حاضر نیستن باور کنن.
یه عده تو بیرون گفتن دروغ، اینا تبلیغاته.
دکتر علی منتظری، رئیس اسبق جهاد دانشگاهی،
از آدمای نه عامی، آدمای دانشگاهی و علمی گفتن اینا دروغه، داره تبلیغاته. خدا شاهده و خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب شدن که آقا بیایم بررسی کنیم این ادعایی که این جهادی ها آقای کاظمی دوستان در پژوهشگاه در پژوهشکده علوم سلولی کردن صحت داره یا نداره. خدا شاهده. خب میدونید چه فشاری میورد به این بنده خدا اینا؟
دکتر عبدالحسین وسوق، معاون پشتیبانی پژوهشگاه رویان.
یعنی زودتر از محافل داخلی مراجع و محافل علمی خارجی کار ما رو تایید کردن.
In health sciences.
Yeah, although it's an Islamic Republic, Tehran has an unusually open attitude towards stem cell research. CNN's Anish Rawat.
بعدن محافل داخلی هم صحه گذاشتن رو تایید اونا.
قابلیت خوب سلول‌های بنیادی جنین برای تبدیل شدن به سلول‌های مختلف باعث جلب توجه محققان و پژوهشگران به مطالعه بر روی این سلول‌ها شده است.
اما برگردیم به سال 1381. به موازات خرید وسایل و تجهیزات و همچنین پیگیری برای گرفتن ساختمان، کار سومی هم دنبال می شد. گامی مهم و اساسی که لازمه ی همه پیشرفت‌های بعدی رویان بود. دریافت مجوز شرعی تولید و تکثیر سلول‌های بنیادی و شبیه سازی.
یکی از سوالاتی در رابطه با شبیه سازی مطرح شد که می توان با این روش رده سلولی رو تولید کرد، با این روش این رده سلولی می تواند این در واقع قطعات یدکی انسان رو تولید بکنه. نهام ازم رهبری مطرح کرد و جواب داده بود که به این دوستان بگویید که این دانش با ارزش افزوده رو برای ملت خودشون به ارمغان بیارن، ولی مراقب باشن تولید قطعات یدکی منجر به انسان کامل نشود، چون شبیه سازی رو تو بحث ما تو شرع ما ممنوع است. تو خیلی از ادیان دیگه هم این رو در واقع ممنوع کرده. واقعا با اون دقت نظری که صورت میگیره و با مشورت هایی که با علما انجام میشد، با خود مقام معظم رهبری میشد، کارگوشا بود و واقعا نشون داد فقه شیعه چقدر میتونه پویا باشه و چقدر میتونه کارگوشا باشه.
وقتی که میرفت رهبری رو ملاقات میکرد، حالا چه در گروه های دست جمعی یا اینکه بتونه مثلا یه جمله خدمتشون بگه، یه جمله بشنوه، وقتی برمیگشت این کوهی از انرژی بود دیگه. یعنی احساس میکردی که چقدر انرژی گرفته از این ملاقات، از این یک جمله ای که مثلا ایشون فرموده بودن که رویانتان رویان باد. مثلا این اومده بود انرژی زمین و زمان رو دیگه می‌خواست رویان مثلا چندین کیلومتر ببره جلو.
یه جمله گفتن اگر شنگرون شد بلاکارت تو احسن رویانتان رویان باد. این تعبیر دست بردن خودم شما بودن تو شما بودن نایات الهی گفتن که نایات الهی بودن و علمت شما جهادی ها.
علت این که من به مرحوم سعید کاظمی اونقدر علاقه داشتم و الان هم در دلم و در ذهنم برای اون جوان عزیز ارزش و جایگاه قائلم همینه.
حرکت او، نحوه کار او، مدیریت او، پیگیری او یک مجموعه کاملی بود از اون چیزی که آدم دوست می‌داره و آرزو داره.
جشنواره چهره‌های ماندگار 4 سالی بود که هر سال به همت صدا و سیما برگزار می‌شد و در آن از دانشمندان و افراد برجسته کشور در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی تقدیر می‌شد. این بار نوبت دکتر سعید کاظمی آشیانی بود تا از او در زمینه زیست فناوری تقدیر کنند و اینطور شد که دکتر سعید با همان آرامش و طمأنینه خاص خودش به سمت جایگاه رفت.
تلاش‌های گسترده در کشف سلول‌های بنیادی و ابداع روش‌های نوین بهداشت و درمان ریاست محترم پژوهشکده علوم سلولی جهاد دانشگاهی رویان.
چون این چکی که بهشون به عنوان جایزه داده بودن برای چهره‌های ماندگار، خب دکتر اعتقاد داشت که به هیچ عنوان مال خودش نیست و
زهره از آبادی مدیر پرستاری پژوهشگاه رویان
اعتراضای شدیدی که همه می‌کردن که بابا اصلا مدیریت مجموعه، سختی کار مجموعه، همه چیز با شماست، ولی برشاد اعتقادات خاص خودشون داشتن و این چک رو تبدیل به سکه کردن و بین بچه‌ها تقسیم کردن.
خب جالب بود این بود که ایشون این جایزه‌شون رو بین پرسنل تقسیم کردن و برای خودشون بر نداشت.
تمام اون جایزه نقدیش رو به تمام افرادی که توی این موضوع به نوعی مشارکت داشتن سهیم کرد. سفر مکه که خود من با خانومم رفتیم در واقع حاصل همون کمک نقدی بود که از این جایزه به خود ما انجام شد.
اونم کجا انجام شد؟ یه سفر حج.
حج با دکتر وسوق با هم دیگه مثلا ما سفر حج رفتیم.
دکتر سعید همزمان با اینکه به فکر توسعه فیزیکی رویان بود، به ارتقا و توسعه سطح دانش رویان هم اهمیت میداد. رویان گامی در عرصه شبیه‌سازی حیوان برداشت تا بتواند افتخار تولید اولین بره شبیه‌سازی شده خاورمیانه را به نام خود ثبت کند. مدتی پس از ارائه این گزارش، گوسفند شبیه‌سازی شده سقط شد. آن ایام خیلی به دکتر سعید سخت گذشت و استرس و فشار زیادی به او وارد شد.
یه اتفاقی افتاد توی عراق، چون عضو هیئت امنای دانشگاه عراق بود، اونجا مطرح شد و اونجا خبرش رفت، مطرح شد که این گوسفند حامل است و به همین روش شبیه سازی. یه فشار، یه خبر بزرگ توی کشور تو بحث علمی رفت و هفته بعدش بود که ما آمدیم با هم دیگه اینجا سونوگرافی کردیم با دکتر وسوق که رادیولوژیست هست، دیدیم سخت کرد. دکتر کاظمی سیاه شد، یعنی فشاری که دکتر تحمل کرد واقعا این اتفاق بعد از یه هفته دو هفته بعد از اون اتفاق افتاد.
او هنوز خیلی از آرزوهایش در نوبت بودند تا زمان وقوعشان برسد، اما تقدیر رقم خورده بود و دیگر عدد و رقم معنی نداشت. گویی قرار بود مردی که سیمین را دیده در آرزوی دیدن رویانا بماند و با رویان خداحافظی کند. دکتر سعید 14 دی ماه 1384 از دنیا رفت، حدود 2 ماه بعد از سقط رویانا.
علاوه محرمانه بودن این کار در دنیا، ما به شما بگم که عصب و قلبی که انقباض پیدا میکنه دانش فنیش در رویان هست و انجام شد.
سلولای بنیادی ما با هم شروع کردیم، هیچ کسی خبر نداشت.
دکتر حسین بهاروند، رئیس پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان.
ساعت 10:30 شب زنگ می‌زد به من، فهمم گفت زنگ زدم خسته نباش. جمعه میومد اینجا، میگفتش که اومدم فقط بگم خسته نباش. هی حالم حال می‌کنه، هی حالم عشق می‌کنه. شما نمی‌دونید، ولی من عشق هم هست.
Scientists now would like to go back to this era. For this matter, the young scientist has a good excitement.
علی‌رغم همه فشارهای روحی نبودن دکتر سعید، تلاش او متوقف نشد. بالاخره رویانا 8 مهر ماه 1385 به دنیا آمد و اولین گوسفند شبیه سازی شده خاورمیانه لقب گرفت. پس از رویانا، بووانا، هنا، بونیانا و تامینا نیز یکی پس از دیگری به دنیا آمدند و در تاریخ علمی کشور به ثبت رسیدند. پس از گذشت بیش از 7 سال از تأسیس سه پژوهشکده سلول‌های بنیادی، پزشکی تولید مثل و بیوتکنولوژی، فعالیت‌های رویان به بلوغی رسید که دانشمندان رویان می‌توانستند پیشنهاد بررسی تغییر ساختار از پژوهشکده به پژوهشگاه را به وزارت علوم ارائه کنند. آبان 1388 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با این درخواست موافقت کرد. از آن روز به بعد تابلوی پژوهشکده رویان پایین آمد و تابلوی پژوهشگاه رویان بر در ساختمان نصب شد.
دکتر سعید با خدای خودش در زندگی معامله کرد و برکت این معامله را تو طول زندگی و بعد از مرگ زندگی دکتر لاغل هم خودش شاهد بود هم ما شاهد بودیم.
دکتر احمد بوسوق از دکتر سعید گفته بودن، گفتن در زمان حیات مؤثر باید باشی، بعد از حیات اثرت بمونه. الان که من داشتم میومدم خدمت شما، خیلی از بیماران دیدم که به هر حال برای اومدن درمان ناباروری دیگه، درسته، اومدن به هر امیدی، و این از همون اتفاقاتی که دکتر سعید از خودشون به جا گذاشتن، اینا همشون امیدوار برمیگردن.
ببینید، مرکزی که ما اینجا داریم برای همین منظور هستش که نیاز به درمان ناباروری رو در زوجهای نابارور به نوعی کمک کنیم که این نیاز رو برطرف کنیم و این خانواده ها صاحب نعمت الهی که فرزند سالم هست بشن. اونا هم یه روش هایی رو بالاخره فقه شیعه یه روش هایی رو برای کمک باربری گذاشته که اونا هم میتوانن به نوعی از نعمت فرزند برخوردار بشن.
باید الگوهای نو، الگوهای جدید و روش های تازه رو پیدا، ابداع به کار بگیریم تا نتیجه بگیریم.
دیدن روزی که همه دستاوردهای شبیه سازی شده پیش چشم مردم بدرخشد نیاز به زمان و مجاهدت در زمین رویان دارد، زمینی که با دست دکتر سعید پایه‌گذاری شد.
شما توی بچه های مدرسه‌تون، مدارستون نظرخواهی کنید، ببینید چند درصد کاظمی آشتیانی رو با اون همه خدمات، با اون ارزش وجودی که این مرد، این جوانم بود داشت، میشناسن چند درصد؟ و رونالدو رو چند درصد میشناسن؟ فلان اسمایی رو گاهی اوقات بچه های کوچیک خانواده ما اسمایی میارن که من نمیتونم یاد بگیرم حتی اون اسما رو، قشنگ اینا رو میشناسن. این چه کار است؟ ما چرا افتخارات ملی خودمون رو نمیشناسیم؟ خیلی مهمه. یکی از این چیزهایی که میگیم هویت ملی، یک بخشش همینه که افتخارات ملی رو، گذشته علمی رو، گذشته سیاسی رو، گذشته بین المللی رو بشناسن، تلاشی که شده، مجاهدتی که شده بشناسن از این بچه های امروز، نسل سوم و چهارم.
دکتر سعید.